لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أكرم العباد بعد الأنبياء العلماء. جلسه با عظمتی است، این کنگره عظیم به مناسبت 30 سال ارتحال عالمی عامل، مبلغ دین و شریعت، منادی وحدت، خدمتگزار مردم، یعنی مرحوم آیت الله کفعمی تشکیل یافته است. من قبل از آغاز سخن لازم می‌دانم از برگزار کنندگان این کنگره آبرومند، به ویژه از سرور عزیز و مکرم نماینده مقام معظم رهبری در استان و امام جمعه محترم زاهدان حضرت آیت الله سلیمانی، صمیمانه تقدیر و تشکر کنم. همچنین از همه دستندرکاران برپایی این جلسه آبرومند، از همه برادران و خواهران علماء بزرگوار اهل سنت و شیعه که در این جلسه حضور پیدا کردند، از حضور تک تک این عزیزان و شما مردم خوب و علاقمند به دین و روحانیت هم تقدیر و تشکر کنم. من پرسشی را مطرح می کنم و مجموع سخنان من حول این پرسش است: چرا بعد از 30 همچنان یاد مرحوم آیت الله کفعمی در این مجلس و محفل زنده است؟ چرا بزرگان از علما، چرا شما مردم، چرا استاندار محترم و استانداران اسبق، چرا فرماندهان ارزشمند، چرا دانشگاهیان، چرا فرهنگیان، چرا بازاریان، چرا مسئولان با این شور و نشاط و علاقه در این مجلس حضور پیدا کردند؟ حقیقت امر این است که تکریم و بزرگ داشته عالمان در میان ملل و اقوام امری مرسوم و ستودنی است. همه ملل عالم در رابطه با عالمانشون، در رابطه با فرزانگانشون تجلیل و تکریم میکنند. اما اسلام بوی صفت را از همگان برده است. موقعی که ما به قرآن مراجعه میکنیم، بیش از 80 مورد در رابطه با علم و عالم و تکریم از عالم، قرآن این کتاب الهی سخن گفته است. موقعی که مقایسه میکند بین انسانهای عالم و جاهل، به صراحت اعلام میکند هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. و نبی گرامی اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی در یک جمله بسیار زیبا و ارزشمند سه بار می فرماید اللهم ارحم خلفایی. از رسول نازنین اسلام سوال می کنند خلفای شما چه کسانی هستند؟ حضرت می فرماید الذین یتبعون حدیثی و سنتی ثم یعلمونها امتی. کسانی که پیرو راه منند، از حدیث من، از سنت من پیروی میکنند، اما تنها به سنجه به این مقدار نمیکنند، در بین جامعه اسلامی، در بین امت اسلامی آموزه های حدیث و سنت رو منتقل میکنند. چه کلامی از این بالاتر که رسول گرامی اسلام در جمله دیگری انبیاء الهی را و سپس علما و بعد از اون شهدا را به عنوان شفعا در روز قیامت مطرح می کند. الانبیاء ثم العلماء ثم الشهدا. در جای دیگری می فرماید حضور و مجلس عالمین. در محضر یک عالم حضور پیدا کردن، نشستن در محضر عالم افضل من حضور الف جنازت و عیادت الف مریض و قیام الف لیله. در محضر یک عالم حضور پیدا کردن ارزش اون بالاتر از حضور در هزار تشییع جنازه یک انسان مؤمن و مسلمان، عیادت هزار مریض و شب زنده‌داری، قیام الف لیله هزار شب زنده‌داری. اینا یعنی چی؟ آیا اینا حقیقت است؟ اینا واقعیت است؟ بله، کلام رسول گرامی اسلام است. و صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها از پدرش نقل می کند که می فرماید عالمان فردای قیامت خدای متعال لباس کرامت بر اونها می پوشاند الا قدر علومهم به جدهم فی ارشاد عباد الله. به هر مقدار که دانششون بالاتر، تلاششون در هدایت جامعه بالاتر، به همون مقدار برخوردار از عنایت پروردگار عالم هم. اینا رجبه ی عالمه. پس بنابراین تعجب نمی کنیم اگر می بینیم بعد از 30 سال نام آیت الله کف امی برده می شود و این جمعیت علما از حوزه ملی قم، از تهران، از شهرهای مختلف استان، شخصیت های بزرگ کشوری و لشکری حضور پیدا میکنند، این حضور حضور بی حسابی نیست، حضوری است که پشتوانه دارد و پشتوانش عبارت از کلام وحی الهی است. یعفی الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. دو دست ارزشمندند، مؤمنان و عالمان دین. و چه زیباست که عالم از نظر ایمان، از نظر تقوا، از نظر پارسایی در اوج باشد. این چنین انسانی ارزشمند است و ارجمند است. ما در بین عالمان دینمون هم میبینیم تکریم میکنن از علما. به مرحوم آیت الله وحید بهبهانی گفته میشود جناب وحید بهبهانی، این جایگاه علمی و عظمتی که در بین مردم پیدا کرده ای از رهگذر چیست؟ میگه من کوچکتر از عالمان دینم، اما اگر میبینید امروز وحید بهبهانی تو جامعه دینی و اسلامی مطرحه، رمز و راز اون حرمتگذاری نسبت به عالمان دین و تکریم عالمان دین. یعنی وحید بهبهانی وحید بهبهانی نمی شود جز در سایه تکریم عالمان دین. و این که پیغمبر بفرماید این اکرم العباد بعد العلماء بعد الانبیاء العلماء عزیزترین بندگان خدا بعد از عالمان دین، بعد از انبیاء الهی عالمان دین هستند، یک مدال افتخار بزرگی است برای عالمان دین. منتها سوال اصلی این شد که چرا به این جایگاه و موقعیت؟ خب اینا تجلیل قرآن، اینا تجلیل پیغمبر، اما چرایی سخن هنوز باقی مونده است. من به چند نکته کلیدی در این مجلس و محفل اشاره می کنم. اولین نکته ای که میخوام اشاره کنم این است که عالمان دین تو جامعه نقش الگو برای مردم دارن، سرمشق زندگی مردم هم. چطور پیغمبر سرمشق زندگی مردم بود؟ چگونه علمه سرمشق زندگی مردم بودن؟ عالمان دین سرمشق زندگی مردم هم. سکوتشان، سخن گفتنشان، قیامشان، نشستنشان برای جامعه جنبه الگویی دارد. موقعی که ازشون سوال میکنی آه چکار میخوای بکنی؟ میگه ببینیم علما چی میگن. این انقلاب با این عظمتی که بیش از 35 سال از پیروزی اون میگذرد، تو همین زاهدان شما، تو همین استان سیستان و بلوچستان شما، مردم به دنبال روحانیت را افتادن، مردم به دنبال امام را افتادن، چراغ پرفروغ و حرکت آفرین برای مردم، روحانیت دینی برای مردم بودن. رضا بی جهت نیست العلماء و امناء الله، العلماء و امناء الرسل، العلماء مصباح الله فی الارض. اینا تعبیرات من نیست، این جایگاه علماست. پس نقش هدایتگری تو جامعه دارن، نقش الگو بودن تو جامعه دارن، هم به مسئولیت فردیشون عمل میکنن هم به مسئولیت اجتماعیشون. انما یخشى الله من عباده العلماء. عزیزان اهل علم در اینجا حضور دارن، علمای شیعه و علمای اهل سنت حضور دارن. اینها از ادات حسب انما یخشى الله من عباده العلماء، یعنی انتظار خشیت از خداوند را باید در بین علما جستجو کرد، چون اینا بیشتر با مبانی دین آشنا هستن، اینا بیشتر با معارف دین آشنا هستن، و هر مقدار معرفت بیشتر، شناخت بیشتر، تعظیم و حرمت گذاری بالاتر بیشتر. تو زندگی اجتماعیشون هم علما نمونه اند. اولین مسئله شون مجاهدان عرصه علم هند. گاهی شما در بین مراجع تقلیدمون نگاه کنید، یه سری به حوزه علمیه قم بزنید، مرجع تقلید در سن 80 سالگی بر کرسی تدریس می نشیند و هزاران شاگرد تربیت می کند. یعنی اینطور نیست که در جایگاه علم و عالم دیگه سنی از ما گذشته دیگه بازنشسته شدیم، بزرگان ما در سن کهولت آغاز کارشون است، تازه فتوا میدن، تازه مرجع تقلید میلیون ها انسان هم. در ارشاداتشون، در نقطه نظراتشون، در سخنرانی هاشون، در بیاناتشون علمای اسلام نقش هدایتگری دارند. و اگر امروز میبینید سخنی از اسلام است، سخنی از نام رسول الله، سخنی از اهل بیت، به برکت وجود علما در طول تاریخ. اگر اینها نبودن امروز نه از تاپ نشان بود و نه از تاپ نشان، خبری نبود. علما شکنجه ها، زندان ها، تبعید ها، همین استان عزیز و گرانقدر شما در طول دوران خفقان تعداد زیادی از عزیزان با حالت تبعید اینجا زندگی میکردند، اما مگه دست از مبارزه برداشتند؟ دست از مسئولیت برداشتند؟ و بعد عالمی که اینجا به عنوان شخصیت مطرح، مرحوم آیت الله کفعمیه، میداند آیت الله طالقانی که از تهران به اینجا تبعید میشود، رهبر فرزانه انقلاب که به اینجا تبعید میشود و ده‌ها عالم دیگر، شبان روز نمیشناسد آیت الله کفعمی. به دیدن این ایران شهر برو، به دیدن اون چابهار برو، میداند چه گوهرهای گرانبهای آمدن در این منطقه. از تبعید به زندان، از زندان به تبعید. نقش عالمان دین، این نقش هدایتگری و نقش ارشاد در جامعه اسلامی است. ولذا تفاوت روشن بین عالم و عابد وجود دارد. عابد در صدد اصلاح خودش است، اما عالم در صدد اصلاح خود و جامعه است. این که در کلام نورانی نبی گرامی اسلام میبینیم میفرماید عالم 70 برابر بالاتر از عابد است، دلیلش روشن، زیرا عالم اگر بدعتی در یه جامعه دینی ببیند با این بدعت برخورد میکند. اذا ظهرت البدع فللعالم ان یظهر علم. نمیتواند در مقابل مشکلات و ناملایمات تو جامعه دینی و اسلامی سکوت کند، اما عابد سرگرم عبادت خودش هست و گاهی اساسا متوجه نمیشود آیا بدعتی جامعه دینی را تهدید میکند یا نمیکند. عالم 70 برابر بالاتر. عالم در صدد بالا بردن معرفت دینی جامعه هست، نمیخواد جامعه در جهالت بمانند. عالم به دنبال مرید پروری محض نیست، عالم به دنبال این است که فکر جامعه، اندیشه جامعه، نگاه جامعه رشد کند تا جامعه جامعی فهمیده اندیشمند باشد. این وظیفه عالمان دین ماست، نه اینکه افراد در جاهلیت بمانند. ما تو جامعه دینیمون هرچه عناصر دانشگاهیمون رشد کنن، هرچه دانشجویان عزیز ما رشد کنن، هرچه سطح فکری جامعه بالا بیاد، خاصیت عالم این است که چون علم را دوست می‌دارد، هم نوع خودش که رتبه علمی دارد اون را هم دوست می‌دارد. این جایگاه عالم توی جامعه اسلامی است. نمیخواد جامعه در جا بزند، میخواد جامعه رشد کنند. لذا علما دارای ارزشن، چون برای جامعه ارزش خواهند. عالمان دین مرزبانان فکری جامعه هم، هم سرمایه مرزبانی را دارند، هم شیوه مرزبانی را میدانند، هم حوزه مرزبانی را میدانند، با کتاب و سنت سر و کار دارند. امام صادق تعبیر جالبی دارد، میفرماید من دخل فی هذا الدین بالرجال اخرج
بلندیست. میگه اگر کسی از زبان این و اون وارد جرگه دین به دینداری شده، ممکنه فردا از زبان این و اون از منظر دین خارج بشود. اما اگر کسی از رهگذر کتاب و سنت وارد دین و عرصه دین شده، ممکن است کوها جا به جا بشوند، ولی انسان وابسته به کتاب و سنت دچار لغزش به جا به جایی نمیشوند. زالت الجبال قبل ان یزول، من دخل فی هذا الدین بالکتاب و سنت. اگر کتاب و سنت معیار ورود در عرصه دین شد، لذا حوزه های علمیه رسالت بزرگ و سنگینشون رو محور کتاب و سنت هست. مردم تا با قرآن آشنا نشوند، تا مفاهیم قرآنی را ندانند، تا مفاهیم سنت را ندانند، مردم دچار مشکل جدی هم. لذا امام صادق می فرماید علماء و شیعتنا مرابطون، عالمان دین ما مرزبانان هم. ما دو نوع مرزبان داریم. شما تو نقطه مرزی زندگی میکنید و افتخار این استان این است که مرزبان کشور جمهوری اسلامی، سالیان متمادی افتخار این مردم مرزبانی است. یه نوع مرزبانی کسی است که کنار مرزها حافظ مرزهای جغرافیایی است و گاهی میبینید این عزیزان ما به شهادت میرسند و هم برادران شیعه محکوم میکنند، هم برادران اهل سنت محکوم میکنند. سربازی که آمده کنار مرز مرزبانی میکند، چرا باید کشته شود؟ و یه مرزبان، مرزبان فکری است. مرزبان فکری مهمتر از مرزبان جغرافیایی است، چون اگر از مرزهای فکری نگهبانی و پاسداری نشود، مرزبان جغرافیایی هم باقی نخواهد موند. یعنی کسی باید بماند و معتقد به دین و مرزبانی از کشور باشد. به این نیست جز بر اساس آموزه‌های دین. اگر کسی آموزه‌های دینی داشت، میتواند مرزبان جغرافیایی باشد. سربازی میتواند مرزبانی کند که معتقد باشد. و اعتماد کار مرزبانان علما و بزرگان دین هست. اینها مرزبانان فکری جامعه اسلامی هست. از ویژگی دیگر عالمان دین، جهادگران در عرصه مبارزه و سیاست هم. در مقابل طاغوتان زمان خم به ابرو نمی آورند. من یه جریان، دو تا جریان براتون بگم خیلی عجیبه. در زمان فتح علی شاه به میرزای قمی، اون عالم بزرگ، پیشنهاد میدهد که من دختری دارم، اجازه میخواهم این دخترم را به عقد فرزند شما درآورم. فتح علی شاه یک سلطان حاکمه. میگن میرزای قمی بعد از نماز دستها را با آسمان بلند کرد، پروردگارا اگر بناست فرزند میرزا داماد فتح علی شاه بشود، جان فرزندم را بگیر. جان فرزندم را بگیر. یعنی در مقابل طاغوت زمان این شکل هست و میگن دعا مستجاب شد. و در زمان مرحوم سید مرتضای بحرالعلوم، حاکم بروجرد، وارد بر سید مرتضای بحرالعلوم میشود. مرحوم سید مهدی بحرالعلوم فرزند کوچک سید مرتضا اونجاست. حاکم بروجرد سوال میکند این کیه؟ میگه این بچه من هست. حاکم تفقدی نسبت به او انجام میدهد، اظهار محبت میکند. این فرزند نوجوان بعد از این که حاکم بروجرد رفت به پدرش گفت پدر مرا از این شهر بیرون کن. چرا؟ چه اتفاقی افتاد؟ گفت همین محبتی که این حاکم ظالم نسبت به من انجام داده
من علاقمند به او شدم و چون علاقمند به او شدم تمایل به او پیدا کردم و تمایل به اون نمیخواهم تو زندگیم باشه. لذا امام آمد در مقابل حاکمان ظلم ایستاد، روحانیت در مقابل حاکمان ظلم ایستادن، پرونده حکومت ستمشاهی در هم پیچیده شد. در همین جا پرونده آیت الله کسعمی که ساواک تشکیل داده مرتب گزارش میدهد کجا اعلامیه داد، کجا رفت، کجا سخنرانی کرد، دقیقا تعقیب میکنم یک عالم دینی که موضع دارد در مقابل طاغوت. این چهره عالمان دین ماست. پس تعجب میکنید این جمعیت آمده برای مرحوم کفعنی؟
عالمان دین ما منادی وحدت بودن. ما دشمن زیاد داریم، بیتارو فرض میکنم برادران شیعه، برادران اهل سنت، تو این دنیایی که من و شما زندگی میکنیم دشمنان اسلام فراوانند. نه شیعه را قبول دارن و نه اهل سنت را قبول دارن، اونها منافع خودشون را میخوان. این تیزبینی ماست، این هوشیاری ماست، این بصیرت ماست که کمک نکنیم به اون چه دشمنان در صدد اون هستن. شما شنیدید مرحوم آیت الله کتعنی با علمای عصر خودشون از برادران اهل سنت در نماز جماعت یکدیگر شرکت کنند، اگر اختلافی هست گاهی او برود حل اختلاف کند گاهی دیگری. خب این تیریست در چشم دشمنان. اگر ما این شکلی عمل کردیم نه دلارهای آمریکایی میتواند تفرقه در بین ما ایجاد کند و نه اقدامات دیگر. اما گاهی ما ممکن است تحت تأثیر این و اون قرار بگیریم، در این حال که مشترکات اهل سنت و شیعه کم نیست. اسلام چتری گشوده بر سر همه ما و ما زیر سایه این چتر اسلامی. قرآن قبله ما، اینا مشترکات بالای ماست، عبادات ما. چرا دشمن باید این شکلی بتواند رخنه کند در میان ما؟ مرحوم آیت الله کفعنی خوب یافت بود که دشمن دنبال این است تفرقه بینداز، حکومت کن، هرچه شکاف بین جامعه اسلامی بیشتر بشود زمینه ورود اونها و فروش تسلیحات اونها به کشورهای اسلامی بیشتر. ایران را به عنوان کشور شیعه معرفی کنند، فلان کشور عربی را به عنوان کشور سنی معرفی کنند، بگن نه ما که با شما مشکل نداریم، شما دشمنتون شیعیانن و به شیعیان گفته بشه و دشمنان شما اهل سنتن. امروز کشورها را دارن اشغال میکنند، تفرقه دارن ایجاد میکنند. رمز و راز موفقیت عالمان دین این است که منادیان وحدت هم تو جامعه اسلامی و باید این ندای وحدت همواره در بین جامعه اسلامی زنده بماند. این شخصیت بزرگ یک مجتهد مسلم، شخصیتی که در محضر عالمانی بزرگ در نجف اشرف به تحصیل پرداخته، اجازه اجتهاد گرفته. ما طلبه ها میدونیم اجازه اجتهاد گرفتن از شخصیتی مثل مرحوم واسد ابوالحسن اصفهانی یعنی چه. خیلی انسان جایگاه علمی باید بالا داشته باشه. از 14 مجتهد مسلم به مرجع مسلم اجازه اجتهاد گرفتن یعنی چه؟ این آدم باید برگردد به قم، باید برگردد به مشهد، کرسی تدریس تشکیل بدهد و ده ها و صد ها شاگرد از محضر این عالم استفاده کنند. ولی موقعی که بعد از مدتی بر میگردد به مشهد میگه نه من باید برم زابل، جایی باید برم که مردم به من نیاز دارن. این اخلاص را مردم میبینن، صفا را میبینن. برم زابل، منطقه خشک، منطقه به ظاهر بد آب و هوا، اما همراه روزه های تنهایی مردم باشن. بعدم بیام زاهدان در کنار همین مردم مسجد بسازم، حسینیه بسازم، موقوفات را احیا کنم، یتیم خانه درست کنم، به ایتام برسم، به صادق برسم. یه آدم با این همه خلاقیت و ابتکار در دامن پدری برخواسته که هم کشاورز هم سیاستمدار، تو جریانات مسجد گوهرشاد شرکت کرده و بعد تبعیدش کرده. جریان 15 خرداد پیش میاد، نمیگه آقا من مسجد دارم، محراب دارم، مأموم دارم، کاری به جریانات سیاسی که در کشور میگذرد نداشته باشم. امام آمده فریاد بلند کرده در مقابل طاغوت، میگه امام چه وظیفه‌ای ما داریم؟ اگر امام را زندانی کردن، برای آزاد شدن امام 2 ماه باید برود تهران و تحصن کند. این نام این انسان ها میماند. اگر کتاب می نویسند به عنوان فضیلت مندگار یعنی این. اگر رهبر خزانه انقلاب حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در سال 43 میان همین زاهدان و همین استان، ایشون پذیرایی میکنن، تکریم میکنن، احترام میکنن، خطابه های غراء رهبر فرزانه انقلاب که حضور ایشون در هم در ایام سخنرانی و هم در ایام تبعید، هم برای برادران اهل سنت و هم برای برادران شیعه روزه های پرخاطره است. و من شنیدم گاهی در محضر ایشون بودم، ایشون یاد میکنن از روزه هایی که در اینجا تبعید بودن. پناهگاه مبارزین، پناهگاه مجاهدین خیلی عجیبه. من واقعا تو روحانیت کم دیدم به صاحب مسافرخانه سفارش بدهد اگر یک روحانی اونجا آمد حق نداری او را پذیرایی کنی در مسافرخانه. ماشین بگیر کرایشو بعد من میدم، بگو تو باید بروی منزل کتعمی. صاحب مسافرخانه تا یه روحانی میبیند میگه آقا ما اجازه نداریم از شما پذیرایی کنیم. میگه من میخوام امشب اینجا باشم. میگه نه، آقای شهر ما، آیت الله کتعمی ما گفته تاکسی براش بگیر، خونه ما مأمن و ملجع و پناهگاه عالمان دین است. آیا میخوایم مردم یه عالم رو دوست نداشته باشن؟ در حال حیات منادی وحدت و این جلسه بعد از 30 سال این جلسه منادی وحدت. برای من خیلی جالبه، از بستگانشون گفتن، خب ما که نبودیم ندیدیم. من چند روز قبل حالات امام سجاد زین العابدین را در یکی از خطبه های نماز جمعه گفتم، بعد که اینجا دیدم گفتم عجب، واقعا عالمان دین ما از این اسوه ها پیروی کردن. امام سجاد شبها در خانه فقرا و ایتام میرفت، صورت رو میپوشند، غذا را اونجا میگذاشت، مردم نمیشناختند. بعد از این که امام به شهادت رسید تازه متوجه شدن این امام سجاد بوده در خانه های مستمندان غذا میابد. از بستگان این عالم فقیه، این فقیه والسته، میگن سوار تاکسی بار، میگفت آدرس خونه فقرا را من بلدم کجاست، راننده برو اینجا. در که میزدیم، زنگ که میزدیم، صدای پای صاحب خانه که میامد، کیسه برنج هر چه بود اونجا میگذاشت، میگفت سوار ماشین بریم از اینجا حرکت کنیم تا ما را نشناسند، شرمنده نشوند. باید در فقدان این عالم عرش بریم. بلند بلند باید گریه کرد.
که چه عالم وارسته ای، چه شخصیت بزرگی زاهدان از دست داده. البته امروز شخصیت بزرگوار حضرت آیت الله سلیمانی چشم و چراغ این شهرن، بستگان این عالم فقیه چشم و چراغن، چه در اینجا چه در جاهای دیگر، فرزندانشون، نوادگانشون بعد از اون مرحوم آیت الله عبادی. اما این آدم ها آدم های نمونه هست. حرمت‌گذاری نسبت به نسل جوان که امروز مورد تأکید رهبر عزیز انقلابه، اون روز این بچه های جوان و نوجوان رو تکریم میکرد، به اونها شخصیت میداد. اینا فرزندان آینده و بزرگان جامعه ما هستند، باید بزرگ شمرده بشن. من جمله دیدم، این جمله جمله بسیار ارزشمندی است، از کلام امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب هست، خیلی جمله زیبایی است. به نظر بنده این باید با آب طلا نوشته شود و هر روز آدم ببینه و به رفتار خودش و اعمال خودش نگاه بکنه، ای کاش ما اینطوری میشدیم. ان الله سبحانه اذا اراد بعبد خيرا وفقه لانفاض اجله في احسن عمله. اگه خدای متعال کسی را دوست بدارد، به او توفیق میدهد که عمرش را در بهترین کارها مصرف کند. این کلام امیرالمؤمنین. ان الله سبحانه اذا اراد بعبد خيرا وفقه لانفاض اجله في احسن عمله. عمرش خدا یه برکتی بهش میده که هرچه به کارنامش نگاه میکنه میبینه کار خیر، مسجد ساخته، کار خیر ساخته، انجام داده، ساختن مساجد، ساختن حوزه های علمیه. و یه جمله باز امیر المؤمنین نسبت به زید ابن سوهان دارن، این خیلی عجیبه. آدم چقدر خوبه زندگی بکنه عزیزان، باری بر دوش جامعه نباش، باری بر دوش بیت المال نباش، خفیف المعونه باشه این انسان. به زید ابن سوهان امیر المؤمنین این جمله را میفرماید: کنت اراک، من اینطوری تو را میبینم، خفیف المعونه و عظیم المعونه. باری بر دوش بیت المال نیستیم، هزینه خیلی کمه برای جامعه، کم هزینه ولی کمکت، خیر رسانید به جامعه خیلی بالاست. شما بعد از فوت مرحوم آیت الله کفمی نگاه کردید چقدر ملک و مال و امثال زالک داشت، تو بین مردم زندگی میکرد، خفیف المعونه، عظیم المعونه، اون و کمکش به جامعه بالا ولی معونه و هزینه و خرجش کم. و ساده زیست بودن، ساده زیست بودن، عالمان دین ما ساده زیستند، اینا رمز و راز موفقیت یک عالم است. من مجدداً تشکر میکنم، تقدیر میکنم، چون بعد از من هم قطعا برنامه ادامه داره و از محضر بزرگوارانی هم استفاده خواهد شد، چون این ایام ایام شهادت سید و سالار شهیدان و ایام اسارت اهل بیت است، اجازه بدید یه سلام عرض کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام عليك يا ابن رسول الله. من در ضمن عرایزم عرض کردم، منتها نام نبردم، گفتم مرحوم آیت الله کفعمی در زمانی که در اینجا زندگی می‌کردند، اون عالم بزرگ اهل سنت مرحوم مولوی عبدالعزیز یک ارتباط وثیقی بین اینها بود، گاهی اینا به مسجد اونا، گاهی اونا به مسجد. ذکر کردم مقصودم ایشان بود. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله. من نمیدونم من باید ذکر مصیبت کنم یا شما به من تسلیت بگید. فقط همین را عرض بکنم، دوران اسارت زینب است، دوران اسارت امام سجاد زین العابدین است. جمله ای دارد امام سجاد، میگه اگر پیغمبر سفارش میکرد، این جمله خیلی تکون دهنده است، اگر پیغمبر سفارش میکرد که ما را مورد اذیت و آزار و ضرب تازیانه قرار بدند، این امت دیگه بیشتر از این ما را مورد اذیت قرار نمیداد. پیغمبری که این همه سفارش کرد، این نیتار کن فیکم متقلین کتاب الله و اطرتی، این بود رسم دوستی با پیغمبر، این بود رسم دوستی با اهل بیت، که سکینه دختر نازدانه ابی عبدالله خودشو انداخته روی بدن پدر، درد دل کند با پدر. اما میان با تازیانه سکینه را از روی بدن پدر جدا میکند. فجروها عن جسد ابیها، و سکینه بگوید مزنیدم، مبریدم، که در این دشت مرا کاری هست، گرچه گل نیست بابا ندارد سکینه، اما دلخوشی سکینه به همین بدن بیسر باباست. گرچه گل نیست ولی صفحه گلزاری هست. پروردگارا به اسلام و اسلامیان عزت عنایت بفرما. پروردگارا پرچم پر افتخار اسلام را در پهنه گیتی به اهتزاز درآور. پرچم کفر را سرنگون بگردان. توطئه های دشمنان علیه اهل سنت و علیه شیعه را به خودشون برگردان. روح بلند رهبر فقیدمون عالی است، اعلا بگردان. به مقام معظم رهبر عزیز انقلابمون توفیق و طول عمر با برکت مرحمت بفرما. به خدمتگزاران این نظام عزت مرحمت بفرما. پروردگارا به عزیزانی که در این مجلس و محفل حضور دارند، به همه آنان حسن عاقبت مرحمت بفرما. پروردگارا روح بلند این فقید عزیز ما و همه بزرگوارانی که در این شهر و در این استان منشأ خدمات و برکات بودند، پروردگارا روحشون را از این مجلس شاد بگردان. با صلوات بر محمد و آل محمد.